أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. در شنبه قبل عرض کردیم مباحثی رو در راستای رسالت انبیاء الهی که مهمترین آن و یا یکی از مهمترین آن تعلیم حکمت بود، که موضوع بحث رو ما حکمت قرار بدهیم، چون تعلیم حکمت آنچنان اهمیت دارد که در آیات شریفه قرآن در کنار کتاب یعلمهم الکتاب و الحکمه جدا ذکر شده است، گرچه کتاب مشتمل بر حکمت هست، اما مع ذلك برای حکمت حسابی جدا باز کرد، مثل این که در آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، با این که تواصی به حق و صبر خود از اعمال صالح است که همون امر معروف و نهی از منکر باشد و یا توصیه به خیر، اینا خودشون اعمال صالح هستند و داخل در اون عمل صالحات که جمع محلا و الف و لام هست هستند، ولی مع ذلك به این شمول قرآن مجید اکتفا نکرد، فرمود الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی تمام واجبات الهی رو که این عمل الصالحات شامل میشه، همه اعمال صالح رو که یکی از اونها هم تواصی به حق و صبر هست به این شمول اکتفا نکرده، جداگانه تواصی به حق و صبر رو ذکر کرده. در حقیقت برای اهمیت این تواصی به حق و صبر هست و ما میتونیم بگیم که این آیه رویای این معناست که تواصی یعنی تمام واجبات دین و شریعت و الهی رو شما به اصطلاح لحاظ بکنید یک کفه قرار میگیرد و خصوص تواصی به حق و صبر کفه دیگر، یعنی برابری میکند از جهت سنگینی و اهمیت با همه واجبات الهی. ولذا اومد که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان عظیمتان و بهما تقام الفرائض، که مثل عمود خیمه میمونند. در این آیه شریف هم یعلمهم الکتاب و الحکمه، با اینکه کتاب خودش مشتمل بر حکمت هست، بسیاری از آیات قرآن حکمت هستند، حکمت داخل در قرآن هست، لکن مع ذلك حکمت رو در عدل کتاب قرار داده است. این از همون مثالی است، از همون بابی است که خدمت شما الان عرض کردم در اون آیه در سوره عصر، ولی به خاطر اون اهمیت هست که حکمت رو جدا ذکر کرده. وجه اهمیت حکمت این است که روح شریعت و روح دین و حقیقت انبیا و حقیقت ارسال رسول و حقیقت انزال کتب، همه اینها به حکمت هست. ما یک ظاهر شرع داریم که خب این ادله لفظیه هست، احکام فقهی رو بیان میکند، آیات الاحکام، آیات اخلاق، آیات عقائد، خب اینا الفاظی هستند و هر انسانی وقتی این خطابات رو میشنود در ظاهر عمل میکند، حالا عرصه عمل چه در فقه باشد، چه در اخلاق باشد، چه در عقائد حتی باشد، اما هیچ کدوم اینها مستلزم حکمت نیست. حکمت وجود ملکوتی همین اعمال هست در حقیقت، وجود ملکوتی این اعمال هست. یعنی به این معناست که اون که را از اصطلاح گفته ها یا قوله ها یا نصایح یا مواعظ یا پندها و یا کبریات اخلاقی که اینها عمل به اینها به اصطلاح موجب بشد انسان یک وجود، یعنی وجود روحانی او و ملکوتی او جلا پیدا بکند، درجات بالا رو طی بکند و رشد بکند، کمال معنوی پیدا بکند، کمال روحانی پیدا بکند. لذا حکمت یعنی اون چرا از نصائح و مواعظ و کلیاتی که متضمن دستورالعمل‌هایی هست یا پندهای اخلاقی هست که، یا دستورالعمل بگیم خوبه چون همه مواعظ حکمت البته قابل عمل نیست، بعضی ها معرفت میارد، بعضی ها خیلیش عمل باید کرد تا اینکه اون نورانیت رو بیارد، بعضیش هم ادراکی هست، مثل اینکه یا بنی ان تک مثقال حبه من خردل فی صخره او فی السماوات یأتی بها الله. این چیز عملی نیست اما حکمت است، معرفت میارد که بدون این انسان در هر آنی اگر بگید به جانش بنشیند این حرف، نتیجهش این میشد که هرگز در یک لحظه او غافل نمیشد از این حقیقت که ذره ای از ذره های آسمان و زمین رو خدا غافل نیست، عالم هست. تا چه رسد به اعمال انسان، به کارهای انسان، به افعال انسان، این علم حضوری به ذات مقدس حق و احاطه او، این نتیجه این آیه است. خب اینا یک آثار معرفتی دارد و عملی نیست اینها، لکن بسیاری از حکمت ها عملی هستن، این الفاظی هستن، خطاباتی هستن که باید عمل کرد تا اینکه اون معرفت و نورانیت و بالا رفتن ایمان و رشد و کمال معنوی در انسان، باطن انسان حاصل بشه. بعضی اینا عملی هست، بعضی از اینها تصدیقی هست، حضور باطن میخواد، تفکر میخواد، معرفت میخواد، حزم میخواد، ادراک میخواد و درک میخواد. اینا حکمت شامل هر دو قسم میشه. بنابراین حکمت در حقیقت روح دین و شریعت است. اصلا خدای تعالی دین رو فرستاد، انبیا رو فرستاد، قرآن رو فرستاد که به اون روح حقیقت انسان برسد. تمام اعمال ظاهری که ما انجام میدیم، نماز، روزه، حج، فلان فلان، همه اینا، صوم، غیره، اینا اعمال ظاهری هستن که در ظاهر فاسق و مؤمن میتونه انجام بده. مسلمینی که در طول تاریخ در مقابل ائمه معصومین خودشون ولی امر خودشون ایستاده بودن، اینا همه همین اعمال رو انجام میدادن ظاهری، ولی این اعمال نفعی به حال اینا چی آقا نداشته. پس این ظاهر شریعت هست، اما اینها اون زمانی مقصود شارع هست، اون زمانی هدف خدای تعالی رو تأمین می کند، اون زمانی غرض از ارسال رسل و انزال کتب و بعثت انبیا رو تأمین می کند که به حکمت برسد. یعنی روح اون اثر روحانی و معنوی و ملکوتی و کمال و رشد روحانی رو در پی داشته باشد، معرفت رو در پی داشته باشد، اون همون حکمت. حکمت عبارت است از دستورالعمل‌ها و یا معارف کلیه‌ای که اتصاق به اونها، درک اونها، عمل به اونها یا فهم اونها موجب بشد انسان به عالم غیب راه پیدا بکند، عالم غیب رو با چشم عقل راحت ببیند، او پرده و حجاب غفلت و جهلش کنار برد، حقایق عالم هستی رو که غیر مادی هستن و معنوی هستن و ملکوتی، اونها رو ببیند با چشم عقل. این حکمت هست. علی ای حال سر این که قرآن مجید در آیات متعدد حکمت در کنار کتاب قرار داد. الکتاب و الحکمه، یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمه رو یک کفه، کتاب رو کفه دیگه قرار داده. یعنی این دوتا مثل کفه ترازو با هم هموزان هستن از جهت ارزش و اهمیت. حکمت در کنار کتاب اهمیت داده شده و در آیات دیگری مثلا حکمت به عنوان نعمت بزرگی عرض کردیم. اذکر بعد در اون آیه شریفه به پیامبر یادآوری میکند که به یاد بیاور که اون نعمتی رو که من به شما ارزانی کردم. خدای تعالی در اینجا مثلا بله میفرماید که و اذ علمتک الکتاب و الحکمه، اذ یعنی اذکر، اذکر یاد بیاور که من چنین نعمتی رو به تو دادم که کتاب و حکمت رو یاد دادم. یا این که در روایتی که معروف هست مرحوم بله علامه مجلسی در بهار نقل کرده که در حقیقت اصل این خبر رو مرحوم صدوق نقل میکند در سندش در عیون احبار رضا از امام علیه السلام، که از امام رضا علیه السلام نقل میکند. بله کلام امام رضا علیه السلام هست. مرحوم صدوق ابن فهد هم در عدت الدائی نقل میکند. در این روایت حکمت حاصل و ثمره اخلاص بیان شده. عجیبه که چطور این حکمت از طرفی با تعلیم حاصل میشد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، از طرفی حکمت ثمره اخلاص بیان میشد. معلوم میشد که این اخلاص دخیل هست، اگر نباشد پیامبر هم نمیتواند حکمت رو به مخاطب خودش بیاموزد. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، تو نمیتوانی موتا رو بشنوانی، یعنی انسانهای مردهی که به شکل ظاهر انسان هستن. چقدر علما آمدن داد دادن، حقایق رو بیان کردن، نصیحت میکنن. چقدر در همین انقلابی که شما شاهد بودی، امام راهب، علمای ربانی چقدر نصایح و نصیحت میکنن، اما انگار بر بسیاری از جمعیت ها که ما نمیتونیم حقیقت رو کتمان بکنیم، واقعیت خارجی رو انسان بخواد کتمان بکند، این خودش غافل میشه. اکثر ما میبینیم که این حقایق حضورشون فرو نرفته، همچنان در شهوترانی غرق در دنیا بودن، بی توجهی به حدود الهی رو ما در اکثر میبینیم. انک لا تسمع الصم الدعاء، نمیتونی بشنوانی انسان کر رو، دعا رو، سخن خود رو، دعوت خودت رو نمیتونی بشنوانی. خب اینا که صم نبودن، اصلا نبودن، ترک نبودن، گوش داشتن، منتهاش یعنی اون منفعت معنوی که میباید حقیقت این پیام رو بگیرن که عبارت بود از حکمت، چی آقا؟ نمیتونستن. ممکن بود بگیرن عملا بکنن، مگر اینهایی که سقیفه بنی ساعده رو تشکیل دادن، حجت خدا و ولی امر رو در روی زمین کنار زدن، اینا همه اهل نماز مگه نبودن؟ تمام ظاهر شریعت رو انجام مگه نمیدادن؟ میدادن خیلی که اکثرشون. اما اینا مثلا همون آیه هستن که لا تسمع الصم الدعاء، دعوت پیامبر برای اینا اثری کیا نداشته. لا تسمع الموتا، انسانهای مرده دل را نمیتوانی تو بشنوانی حکمت را. پس بنابراین این روایت که میگه حکمت حاصل اخلاصه، یعنی اگر اخلاص نباشد
هیچ نصیحتی و هیچ حرفی حتی کلام پیامبر هم در او اثری چی آقا نمیتونه داشته باشه. فرمود ما اصل عبد لله عز و جل، امام رضا علیه السلام، ما اخلص عبدون یک اطلاق دارد و یک عموم. عموم دارد به لحاظ که جمعی مکلفین رو شامل میشد، نکره در سیاق نفی هست. ما اخلص عبدون اطلاق دارد به خاطر اینکه ما اخلص یعنی اخلاص نوردی بنده، این اخلاص دیگه در جمعی شون رو شامل میشه، در جمعی اعمال، حرکات، سکنات، حتی در فکر و نیت و قصد و زن، اونجا رو هم این اخلاص چی میشه آقا؟ بله شامل میشه. ما اخلاص عبدون اخلاص نداشت هیچ بنده ای بله اربعین صباحا چهل روز الا جرت ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه، مگر اینکه چشمهای حکمت از قلبش جوشان میشود و بر زبانش جاری میگردد. اینجا این چنین شخصی حتی اگر یک معلم ظاهری هم نداشته باشد، با این اخلاص الفاظی که از زبان او جاری میشد این حکمت لفظ او و کلام او میشد این حکمت. بله و لذا این حکمت نقش و اهمیت پیشنینی دارد. ما از این جهت این مباحث رو در مورد حکمت بله قرار داده. یکی از این حکمت حالا حکمت هایی که هست از همه علم علیه السلام هست بدون شک، ولی اولین موضوع بحث یا محور بحث رو به انتخاب کردیم حکمت های کلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست که واقعا امام کلام حضرت هست در بیان حکمت ها. بسیار بسیار نهج البلاغه حکمت هایی دارد که انصافا و حقیقتا اهمیت در حد بالایی دارد، یعنی مثل ماه میدوند در کنار ستارگان آسمان شب. اگر با بقیه روایات حضرات ائمه علیهم السلام ما ملاحظه بکنیم در حقیقت حکمت های امیرالمومنین مثل قمر میدونند در مقابل کنار ستاره ها، اونقدر درخشان و واقعا با اهمیت هست. یکی از اون بقیه ائمه علیهم السلام هم در کلماتشون بسیاری از حکمت هایی که فرمودن از امیرالمومنین تأثیر کردن، یعنی در واقع اگر کسی ملاحظه بکند این است که اونا از کلام امیرالمومنین گرفته شده. یکی از اونها همین قیمت کل امرئ ما یحسنه هست که اون هفته عرض کردیم دو تا تفسیر هست. یک تفسیر یعنی که خب هر عملی رو در ظاهر با دقت و اتقان و خوب هر کسی در هر شغلی انجام بده این اعتبار شخصی دارد که این هم یه معنای بسیار خوبی و زیبایی هست که وجدانیست برای ما در خارج الان وجدانیست عرض کردیم میبینیم اصلا روزمره میبینیم هر کسی در هر شغلی بله یک بار وقتی که ببینن اون باری که درست کرده این یه چیز به قول معروف که غلابی هست بی‌مصرف هست و درش ظرافتی به کار برده نشده این رو دیگه اصلا اعتبار خودش از دست میده. معنای دوم عرض کردیم که ادب قدینه و بسیار بسیار اهمیت داره و واقعا با روح کلام امیرالمومنین دومی سازگاری دارد، گرچه اولی خوبه ولی دومی اهمیتش بیشتر داره و اون عبارت است از اینکه قیمت هر انسان در عملی که انجام میدهد اون باطن عمل هست، وجود ملکوتی و روحانی و معنوی اون عمل هست که اونم با قصد قربت فقط و با قصد تقرب چی است حاصل شدنی هست که این معنا رو هر کمی نظر دارد اون آیه شریفه که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این احسنیت عمل به همین هست، احسنیت عمل رو قیمت کل امرئ ما یحسنه دایم فرمود احسن عملا، که این تحسین عمل احسنیت عمل در روایتی که زیل این آیه شریف اومد که کلینی نقل میکند در کافی از امام صادق صلوات الله علیه، این رو من آدرسش میدم، شما مطالعه بفرمایید برای جلسه بعد که حضرت در اینجا ضابطه میدن که معیار و ضابطه احسنیت عمل به چیست. تفسیر البرهان در زیل همین آیه آورده، مثل اصلیش کافی هست، جلد 2 صفحه 13 حدیث 4 ملاحظه فرمایید. خدای تعالی رو به محمد و آلش علیه السلام قسم میدید که ما رو جزء مؤمنین و بندگانی قرار دهد که اعمال ما، کارهای ما، عبادات ما، طاعات ما مصداق عمل احسن بوده باشد انشاءالله.